نوین استفاده میشه، کار میشه. سکوهایی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن دارن کار میکنن. یک سری ایرادها رو با هم بررسی کردیم. تو این حوزه میخوایم بریم سراغ اصالتاً حکمرانی سایبری که احتیاج به قانون سرمایه گذاری داره، احتیاج به فرهنگ سازی داره. دو میهمان ارجمند و متخصص در این حوزه همراه ما هستن، جناب آقای مهندس حسینی، تولید کننده آنتی ویروس ایرانی، و همینطور جناب آقای دکتر کبیری، معاونت محترم ارتباطات امور بین الملل شورای شهر تهران. جناب کبیری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیزم جناب آقای حسینی و خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید و دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس حسینی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. بنده هم سلام دارم خدمت شما و آقای دکتر کبیری و همه شنوندگان محترم.
متشکرم.
آقای حسینی عزیز منم سلام می‌کنم خدمتتون، صبح شما هم بخیر باشه.
سلام. با اجازه آقای کبیری با حضرت عالی شروع کنیم. آقای حسینی، ما درباره فضایی که شما مشغول فعالیت هستید یا بازاری که به هر حال در اون سرمایه گذاری کردید و دارید فعالیت میکنید میخواییم صحبت بکنیم. ما عرض کردم دقایق قبل که صحبت میکردیم احتیاجمون، نیازمون به روزآمدی در حوزه تقنین بیان شد، نیازمون به این که حکمران ما تو این حوزه باید نگاهش رو متفاوت و متمایز کنه بیان شد. اما الان میخواییم درباره قانونهایی که تو این حوزه وجود دارن ای بسا احتیاج داشته باشن که نقد بشن، به روز بشن و حکمران ما تو این حوزه بیاد نگاهش متفاوت بکنه. بفرمایید که چقدر به این موضوع پرداخته شده، چقدر بستر برای شما فراهم هست از باب قانون سرمایه گذاری، از باب فرهنگ سازی که تو این حوزه وجود داره. فرقی نمیکنه چه مخاطبین شما، چه نهادهای بالادستی مثل حکمران، چقدر همسو هستن، چقدر منعطف هستن، چقدر بستر رو فراهم کردن برای فعالیت شما.
خدمت شما شاید که موضوع ایجاد بستر و در حقیقت شرایط لازم برای به حال فعالیت سرمایه گذاران در حوزه مجازی در واقع یه موضوع بسیط و در واقع دارای ابعاد مختلفیه. در همه بخشهاش یکسان نیست، یعنی در واقع ما در بخشهایی داریم که خب خیلی این موضوع بیشتر به واسطه نیازی که بوده به حال بهش پرداخته شده و شرایطی که به حال وجود داره شرایط بهتری است. بعضی جاها هم که خب این مسئله وضعیت خوبی نداره، ولی به طور کلی ما مشکل عمده‌ای که در فضای مجازی یا حالا به نوعی در واقع حکمرانی در فضای مجازی داریم این هست که المان‌ها و در واقع پارامترهای تعیین کننده این فضا که نیازمند در واقع حکمرانی فضای سایبری هستن همش در اختیار در واقع کشور نیست و این اشکال اصلی است که الان متاسفانه وجود داره. بخش هایی از این برحال حکمرانی توسط سکوهایی داره انجام میشه که این سکوها تحت مالکیت و اراده حکمرانی در واقع کشور نیست. این سکوها هر چقدر که وابسته تر باشند از اون طرف در واقع انجام حکمرانی در واقع در این سکوها رو سخت تر میکنه و بالعکس. در مورد ما که حالا فرمودید برحال چون یه محصول در واقع فنی داریم که در حوزه امنیت اطلاعات داریم فعالیت میکنیم، شرایط امنیتی که در کشور یعنی در واقع شرایطی که الان وجود داره و حملات سایبری و در واقع ایجاد تهدیدات که بر علیه کشور در واقع افزایش پیدا میکنه، خب طبعا نگاه به توان ملی، نگاه به در واقع تولیدات ملی به صورت اضطراری و الزامی و اجباری در واقع افزایش پیدا میکنه. بنابراین یه بخشی میشه گفت عدو میشه در واقع سبب خیر، ولی خب اون موقعی که در واقع فصل استراحت هست، فصل سرمایه گذاری هست، فصل توجه هست، خب در اون زمان ها معمولا دستگاه های دولتی به خصوص خیلی اشتیاقی ندارن به در حقیقت استفاده از محصولات ایرانی که علت های اون هم البته در جای خودش قابل بررسی است و لزوما نمیتونیم بگیم حالا به هر حال دستگاه ها مقصرن، ولی به هر حال نقیصه هایی در حقیقت وجود داره در این حوزه.
متشکرم. جناب کبیری، آنچه که فرمودن به هر حال نگاهی بود و انتظاری بود که حکمران داره یا اینکه یک اراده هایی که خارج از اراده حکمران ما هستش؟ میخوام موضوع متفاوتی از شما بپرسم. با توجه به اتفاقاتی که در هفته گذشته پیش آمد، چقدر فعالان این حوزه آن چیزی که به عنوان تکلیف به دوششون گذاشته شده رو وانهادن، بهش اهمیت نمیدن، از پسش بر نمیآیند، وقتی که میایم میبینیم که یک مجموعه با آن عظمت هک میشه، خب این نشون میده که شاید میخوام با شما این شاید در میون بگذارم، نظر من شایدی وجود نداره، ولی خب با شما شاید رو میذاریم چون در رسانه داریم صحبت میکنیم. شاید همه مسئولیت به عهده خودش می بوده، شاید باید یک سری اقدامات رو انجام میداده نداده، شاید کوتاهی هایی کرده، شاید ترک فعل هایی کرده، شاید باید اون حوزه‌ای که سرمایه گذاری می کرده، کمک هایی که باید می گرفته نگرفته. چقدر بخش خصوصی ما رو تو این زمینه متوجه این مسئولیت می دونید؟
آقای هاشمی عزیز، من همیشه به دوستان گفتم، دوستان به من میگن چرا با رادیو گفتگو صحبت میکنی؟ من همیشه میگم به خاطر اینکه رادیو گفتگو تنها جاییه که انصافا هم تیم متخصصی داره و هم افرادی که دعوت میکنن متخصص هستن و آدم میتونه خیلی در واقع راحت صحبتهاش رو انجام بده. و خب این خیلی نکته خیلی مهمی هستش. موضوعی که شما میفهمید موضوع بسیار جدی هستش. ببینید از زمان اتفاقات در واقع کرمان تا الان رو، یعنی تو این دو سه روز گذشته، یه خط بسیار جدی داره توی حوزه سایبری داره مطرح میشه، مبنی بر اینکه آقا سیاست عرصه احساس نیست. یعنی یک نگاه کاملا ماکیاولیستی نسبت به حوزه اجتماع، حوزه مردم. یعنی خیلی واضح دارن میگن که ما در حوزه سیاستی که داریم نه اخلاق داریم، نه احساس داریم، نه منطق داریم، برای رسیدن به چارچوب خواسته های خودمون به هر موضوعی چنگ میزنیم. خب یک خط بسیار جدیه که ما داریم میبینیم توی فضای سایبری کشورمون الان این خط داره اجرا میشه و عملیاتی میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی این که دشمنی که روبروی ما هستش تا دندان مسلح و از طرف دیگه هیچ پایبندی به هیچ گونه اصول اخلاقی نداره. یعنی با یه همچین فضایی رو برسیم. آقای حسینی خیلی نکته درستی رو فرمودن. خیلی از بسترهایی هم که در واقع وجود داره اصلا اساسا در اختیار ما نیستش. اساسا در اختیار ما نیستش. خب این مثلا ما شاهد این هستیم که تغییر در ساختار بسیار جدی حکومتی رو شاهد هستیم. یعنی یک موضوع بسیار جدی هستش که خیلی از عزیزان و مدیران با نهایت احترام میخوام ارزم خدمت اصلا این فضا رو نمیشناسن. آقای حسینی درست میفهمن، آقای حسینی شما درست میفرمایید. موضوعی که مطرح هستش اینه که اگه یک اتفاقی بیفته، یه هک اتفاق بیفته، مثلا به مدت 48 ساعت شروع میکنم بیانیه دارن که آی ما این فضا برامون مهم هستش، آی ما این کار رو میخواییم پیگیری کنیم، آی ما باید فلان کنیم و بیسار کنیم. به محض اینکه اون فضا فروکش میکنه، این آقایون هم بخشنامه هاشون صرفا برای طبقه دوم سوم کموت های کنار دستشون هستش و اونجا گذاشته میشه. یعنی اساسا نگاهی نسبت به این حکمرانی ندارن و اساسا با روزمرگی که دارن سپری میکنن این فضا رو یلو رها کردن. ببینید اتفاقی که افتاده اینه که ما مردممون رو، شهروندان عزیزمون رو وارد یک فضایی داریم میبینیم که هیچ گونه سپری در برابر اون ندارن. یعنی اساسا نمیدونن کجا رفتن. تا میخوایم حرف بزنیم بحثای در واقع مختلف و متعدد رو میان مطرح میکنن
که گاهن تنه به تنه مسئله پوپولیستی مثلا میزنه.
درود بر شما دقیقا درسته. میان واردی گفتمان هایی میشن که اصلا آدم متحیر میمونه. من با خیلی از عزیزانی که مثلا مخالف حوزه قانون در فضای سایبری هستن و عملا دارن حوزه آنارشیست در فضای مجازی رو دارن ترویج میکنن، وقتی باهاشون صحبت میکنیم میبینیم اونها هم نسبت به این قضیه نگاه های بسیار عجیب و غریبی دارن. ببینید آقای هاشمی عزیز، نکته ما بسیار نکته جدی هستش. یعنی ما در فهم چرایی این موضوع به صورت بسیار جدی مشکل داریم. ما اساسا الگوریتم و الگوهایی که داره تو این فضا توزیع قدرت نرم داره مطرح میشه. من دو تا نمونهش فقط دو تا دونه از تکنیک ها رو میخوام خدمت عرض کنم که تو 72 ساعت گذشته یک فضای حبابی، یعنی فیلترینگ حبابی بسیار جدی رو به وجود آوردن میخوام خدمت عرض کنم. توی 72 ساعت گذشته مدل سیلاب و مدل مرداب شدیدن داره میپیچه. من به خدا قسم با شاید 8 تا 9 تا از افرادی که به ما میگفتن شما مثلا خیلی آدم های تندی هستی تو این فضا، اینا وقتی بهشون مثلا مدل ها رو باشون مطرح کردن اصلا اینا هیچ شناختی نسبت به این فضا ندارن. خب آقای هاشمی عزیز، ما چه انتظاری میتونیم از این مدیر داشته باشیم که تو این فضای یلو رها بخواد به مردم ما، بخواد به شهروند ما بخواد کمک بکنه؟ اساسا دغدغه ذهنی نداره، بخواد اینکه اساسا این فضا رو نمیشناسه که بخواد در موردش حرف بزنه، بخواد در موردش یه عملی رو برای مردم انجام بده.
من کلامتون بیام، یا حتی با موجی که ایجاد شده بتونه یک مدیریت و تدبیر روانی انجام بده برای اینکه بهره برداری مطلوب حکمران ما انجام بشه. این بهره برداری حکمران، بهره برداری مطلوبی که عرض میکنم، الزاما این نیست که ما بگیم ما یک سری واژه ها رو میخوایم استفاده کنیم، چون بحث علمی هستش دیگه. ما الزاما قرار نیست بگیم دیکتاتوری مثلا فضای مجازی میخواد انجام بده. نه آقا، حکمران ما برای پیشبرد اهدافش، که این اهدافش برآمده است از آنچه که مثلا خواست مردمه، احتیاج به یک سری سیاست هایی داره که ما تو حوزه سیاستش میگیم سیاست های اعمالی. قرار نیست همه چیز تو حوزه سیاست اعلامی پیگیری بشه. خب پس الان شما میفرمایید، الان اشاره کردید که ما یک سری ایرادها رو تو این زمینه داریم، حکمران ما یا مدیر ما یا یک سری مسائلی از این قبیل. خب کوتاهی کجا بوده؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ الان که داریم با شما این موضوع رو بررسی میکنیم، اینو به عنوان پایان بندی این جمله بفرمایید تا من از آقای مهندس هم استفاده کنم.
من فکر میکنم که آقای هاشمی عزیز، ما مدیرانمون رو توجیه نکردیم. در کمال ادب و احترام میخوام این رو هستم، مدیران ما نسبت حتی جایی که نشستن و خطراتی که اطرافشون هستش اصلا توجیه نیستن. از طرف یک سری آدم داریم تو این حوزه، تو این محیط سایبری، که متاسفانه اونها، ما هر چی که بهشون میگی اونها فقط میخوان ساز مخالفشون رو بزنن. یعنی ببینید، با دو تفکر و دو رویکرد ما مواجه هستیم. یک، مدیرانی که به هیچ وجه توجیه نیستن. اینا آقای هاشمی عزیز، من تاکید میکنم به هیچ وجه توجیه نیستن. یعنی زمانی که حک میشه تازه آقای مثلا 12 شب خواب بلند میشن مثلا میگن که آخ چه اتفاقی افتاده. از اون طرف هم یک سری آدم هایی رو داریم که خودشون رو تو این قضیه صاحب نظر و صاحب سبک میدونن، حاضر نیستن، یعنی تأکید میکنم حاضر نیستن به هیچ عنوان نه مناظره بکنن نه بحث علمی انجام بدن. خب و با پمپاژ اخبار دروغ که تو این قضیه میان و برای مردم به وجود میارن، باعث میشن که در واقع سیاستگزار نتونه فضای کاری خودش رو درست اعمال بکنه.
متشکرم از شما. توضیحاتتون فکر میکنم جایی هیچ بحثی رو دیگه باقی نمیگذاره. امیدواریم که این حرفا اختیار دارید به حرفا شنیده بشه. آقای حسینی، شما بفرمایید که آنچه که بیان شد، آنچه که فرمودن، خب توی بحث تخصصی شما چطور باید پیگیری بشه؟ آیا از طرف شما کار خاصی میتونه انجام بشه برای این موضوع؟ شما که یک شرکت دانش بنیان هستید، شما که یک مجموعه متخصص تو این حوزه هستید.
بله، خیلی ممنونم استفاده کردیم و بینه تایی دکتر از شاید که جناب هاشمی، ببینید موضوعی مسئله خیلی پیچیده ایست که فقط مربوط به کشور ما هم نمیشه. این موضوع مسئله در واقع سیطره فضای سایبر با این ابعاد و مشخصاتی که الان در دنیا حاکم هست و ابر کمپانی هایی که در واقع بستر حیات و فعالیت اجتماعی رو برای همه مردم در دنیا دارن فراهم میکنن، سبک زندگی خودشون رو دارن در واقع ترویج میکنن، به نوعی غلبه میدن بر تمام فرهنگ ها و در حقیقت سبک های زندگی که از قبل در دنیا وجود داشته. موضوعی است که بسیار موضوع پیچیده ایست و تقلیل نباید پیدا کنه در واقع به یه مسئله که صرفا در واقع فنی یا برای کشور ماست. اینطور نیست. منتها ما شاید جز معدود کشورهایی هستیم که در واقع گفتمان دارند، برای خودشون در حقیقت صاحب تفکر هستند، صاحب ایدئولوژی هستند و به واسطه داشتن ایدئولوژی، به واسطه داشتن گفتمان مخصوص با این جریان الان در واقع در تعارض هستند و طبیعتاً این جریان از همه ابزارهاش داره در واقع برای کوبیدن و برای فشار به این در واقع گفتمان استفاده میکنه. خب یکی از در واقع شرایط و نتایجش این همین تکنیک هاییست که مثلا فرض کنید در شرایط مختلف اینها استفاده میکنن و برای کوبیدن در واقع جریان مخالفشون استفاده میکنن که آقای دکتر اسپوردن و ما نباید تعجب کنیم. تاکتیک ثابت تکنیکاش در شرایط مختلف، یه بار مظلوم نمایی، یه بار در واقع برجسته کردن بود مثلا فرض کنید عاطفی ماجراست، یه بودم یه وقتی هم که اقتضا کنه در واقع سیاست‌های ماکیاول و در واقع نفی هر گونه عاطفه است. ولی مسئله من نظرم ریشش ثابت هست. اون چی که مهمه ببینید، شرایطی که امروز وجود داره نتیجه سالها کار، نتیجه سالها تلاش، نتیجه سالها برنامه ریزی است و امروز هم همین کارها، همین تلاشها و همین برنامه ریزی ها وجود داره. ما وقتی که جریان شناسی و آینده پژوهیمون در واقع کامل نباشه، خب میفتیم در واقع در تلاطم این برنامه ها و نتایجی که از قبل براش برنامه ریزی شده و خب امروز زمان تأسفی است که ما فردا میکنیم که کاش دیروز این کارا رو کرده بودیم. ولی به نظرم هنوز هم دیر نیست، باید با امید ادامه بدیم. ما اصل مسئله که الان باهاش مواجه هستیم درگیر شدن در واقع در یک اکوسیستمی است که ما در اون اراده ای نداریم. بنابراین اولین کاری که باید بکنیم باید در واقع اکوسیستم خودمون رو جدا کنیم. این نیازمند در واقع یک توجه عمیق به المان ها و ارکان این در حقیقت زیست بوم یا اکوسیستم هست که ما در حقیقت نقطه جدا سازی، نقطه در واقع ایجاد زیست بوم خودمون رو در حقیقت در هر بخشی، در هر سکویی، در هر در حال نیازی که در کشور به عنوان در واقع یک هویت ملی داریم اول تعیین کنیم، بعد ساختار در حقیقت مقابله ما باید متناسب باشه با در واقع ساختار حریف، ساختار رقیب، ساختار دشمنانمون. الان در دنیا اثبات شده که در واقع سلول های اجتماعی که قادر به تولید در حقیقت محصول و خروجی خدمت هستن، در واقع سلول های حقوقی است که در قالب شرکت ها شکل میگیره. حالا بحث های در واقع اقتصاد باز و اقتصاد در حقیقت مبتنی بر بازار رو شامل میشه. بنابراین ما باید همین سیاستی که الان در واقع در کشور سال هاست، حالا 10-15 سالی که به نظرم گفتمانش آمده و الان چندین سال هم است که جدی شده، که حمایت از شرکت ها و به خصوص بخش های دانش بنیان و نه فقط دانش بنیان، منظورم کشور نیاز به در واقع شرکت های بازرگانی، بازاریابی، شرکت های تبلیغاتی، شرکت های خدماتی قوی هم داره. در واقع توجه مهم به بازار. اون چیزی که ما امروز درش به شدت ضعف داریم، به شدت در واقع به عنوان یک پلتفرم، به عنوان یک بستر الان توش مشکل داریم، بحث بازارمون هست. ببینید شاید این صحبت بنده کمی عجیب باشه، ولی واقعیت این است که یکی از مشکلات اصلی که این شرایط رو در کشور ما تو فضای مجازی در واقع به وجود آورده، مسائل مربوط به قاچاق و در حقیقت واردات یا بی‌رویه یا قاچاق در واقع محصولات فناورانه، به خصوص در حوزه در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بسیار موضوع مهمی، یعنی زنجیره ها کارکرد هایی دارن. اگر شما مثلا فرض فرمایید بیاید یک تضمین مناسب کنید با یه اجرای مناسب تر، ما متاسفانه الان قانون هامون همین قانون هایی که هست و بهش بعدا انتقاد دارید تقریبا اجرا نمیشه. توسط بخش های دولتی عمدتا این قانون ها متاسفانه اجرا نمیشه. آقای دکتر فرمودن یه بخش خیلی خوبیش به خاطر اینه که متاسفانه مجریان اساسا باغبان باقی هستن که اصولا تو باغ اون در واقع موضوع نیستن و خب طبیعیه که شما وقتی با این فرد میخوای صحبت کنید اساسا ادبیات مشترک اساسا شکل نمیگیره و خب ایشون هم داده مثلا تصمیم میگیره. یه بخشایش از اینجا تبع این شرایط رو متاسفانه به وجود آورده. یه بخش دیگری هم که
فقط اگه جنبندی باشه کوتاه باشه،
بله، یه بخش دیگری هم که ما الان در واقع مواجه هستیم این است که ذائقه مردم تغییر میکند با در واقع استفاده از هر محصول و هر پلتفرمی و هر در واقع شرایط کاری. لذا اینجاست که ما باید توجه کنیم که دو بُعد رو در حقیقت باید با هم پیش ببریم. یکی این که در حقیقت شرایط فعلی، شرایطی که ما داریم و همین پلتفرم ها و محصولات استفاده میکنیم در واقع به چه سمتی میره. نکته دوم این هست که خب ذائقه ها داره در این موضوع شکل میگیره. سر این دو موضوع به نظرم حالا در یه وقت مناسبی میشه صحبت کرد که چه کارهای کوتاه مدت یا مدت و دراز مدتی میشه انجام. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. متشکرم از حضورتون. آرزوی موفقیت داریم. باز تاریخ خدافظی می‌کنیم. متشکرم. جناب کبیری بسیار سپاسگزارم، ممنونم. اگر آنچه که مطرح شد نکته جدیدی رو اضافه میکنه به عنوان پایان بندی، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم، از برادر عزیزم آقای حسینی عزیز هم تشکر میکنم. امیدوار هستم روزی به جایی برسیم که 10 دقیقه برای توجیه مدیران خودمون برای حوزه حکمرانی سایبری نداشته باشیم.
متشکرم. پیروز باشید. ممنونم از همراهیتون، از آنچه که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم. صبح بخیر. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید. توی خبرها خبری داشتیم در ذیل خبر دیگه، در دل خبر دیگه ای، و اون این موضوع بود که باید آلات و ادوات و اشیایی که از مجرمین کشف میشن هر چه سریعتر تعیین تکلیف بشن. این خبر تسری داده میشه به یک عنوان جامعتر و بزرگتر، و اون این هستش که اموال توقیفی تعیین تکلیفشون هر چه سریعتر باید باشه، و این تسری به تمام کشور هست و به تمام جاها هست و به تمام ارکانی که تو حوزه توقیف اموال هستن، حالا ممکنه سازمان‌های مختلف رو هم در بر بگیره. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر مکرمی قاضی محترم تجدید نظر و ریاست محترم شعبه 80 تهران. آقای دکتر مکرمی سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان و مهمان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ممنونم که همراه ما هستید. آقای دکتر، درباره تعیین تکلیف اموال، اموال توقیفی، آیا ما در قانون به صراحت زمان خاصی رو براش در نظر گرفتیم یا خیر؟
بله، اول در مطلع سخن از حضرت عالی و همکاران تشکر میکنم که به این موضوع خیلی مهم که به نحوی مستقیم و با بیت المال و حقوق مردم در ارتباط پرداختیم، و همچنین تشکر از مسئولین قضایی که به این امر مهم در این ماهای اخیر اهتمام ورزیدن، تشکر میکنم. اما در مورد سوال شما عرض کنم که قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی مصوب سال 70 تکلیف این قضیه رو روشن کرده که در مادی عرض کنم خدمت شما که 8 سازمان مکلف شده از اکثر ظرف 1 سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال اقدام نمود. اگر بخوان نیاز به استمحال هم باشه، نهایتا تا 1 سال دیگه قابل تمدیده که باید با مجوز باشه. ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم در این خصوص تصریح کرده و تکلیف کرده که پاسپورت یا دادستان در صورت صدور قرار من یا توقیف اموال، عرض کنم که تکلیف اموال حاصل از جون را روشن باید بکنن در خصوص معدوم شدن یا ضبط یا مصادره. بنابراین در این خصوص ما مشکل قانونی نداریم. مشکل بیشتر بحث تراکم و پرونده ها و اطاله دادرسی، و عرض کنم خدمت شما که بعضا عدم هماهنگی بین نهادها و مراجع قضایی.
متشکرم. درباره تأخیر که صحبت میشه، این سوال پیش میاد که آیا از زم آیا منظور اینه که براش دیر حکم صادر میشه، تأخیر در اون هست، یا بعد از اون تأخیر هست؟ با توجه به آنچه که در خبر داریم جستجو میکنیم که تأخیر در تکلیف یعنی اینکه احکام برای صادر شده و بعد از اون هست که این تأخیر میخوره. پس این سوال اینطور پاسخ داده میشه. اما درباره چراییش بپرسیم، چرا این تأخیر رخ میده؟ با توجه به اینکه در قانون شما فرمودید ما نص صریح قانون تو این حوزه داریم، باید سراغ کدوم گروه ارگان رفت؟ آیا بریم سراغ سازمان؟ سازمان این کار رو داره انجام میده و این تأخیر از طرف اونها داره صورت میگیره؟
بله، عرض کردم که به نظرم میاد که عدم هماهنگی بیشتر. بله. یعنی الان اگر توجه داشته باشین تو اخبار هم دیدین الان چلو اندی از انقلاب میگذره و بیش از 30 سال از تصویب این قانون میگذره و قوانین ما داریم، ولی که در این چند ماه اخیر با توجه به این هماهنگی های صورت گرفته و ورود ریاست محترم قوه و دادستانی و دادستان های مراکز، ببینیم که درصد بسیاری از این اموال یا مزایده گذاشته شده و فروش رفته یا تعیین تکلیف شده و مشکلات و شکایت های مردمی هم کاهش پیدا کرده. بنابراین بیشتر من به نظرم عدم هماهنگی گذشته از اینکه خب موضوع تراکم پرونده ها که همکاران بالاخره شب و روز روزهای تعطیل هم اون میپردازن، باز هم این بار متاسفانه همچنان وجود داره و این اطاله دادرسی مشکلش حل نشده، این هم مزید بر علت شده. ولی اگر هماهنگی بشه و به نظر من خود مثل اجرای احکام پرونده ها خب مستقیما طبق قانون زیر نظر شعبه مربوطه است، ولی که چون شعبه ها تراکم پرونده ها زیاده و عملا نمیرسن مراکزی یا شعبه های یعنی اجرای احکام متمرکزی درست شده که رؤسای مجتمع و مسئولین خودشون ورود میکنن، حالا به عنوان دادرس و دادرس های در این زمینه کمک میارن و کمک میکنن قضیه حل میشه، تفریع پیدا میکنه. بنابراین در این خصوص هم به نظر من باید این موضوع رو جداگونه پیگیری کرد و از یاد یک قاضی با همون حجم از پرونده ها در آورد. ببینید که سازمان هم با تراکم این اموال مواجه است و چه ماده آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده هم موضوع دفتر ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 هم ماده 2ش طبق طبقه‌بندی که کرده تقریبا تکلیف اموال رو روشن کرد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از حضورتون در صبح گفتگو آقای دکتر مکرم. پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار. درباره موضوع ساختمان‌های ناایمن در شهرهای بزرگ به ویژه تهران، اگر ذهنم درست یادگیری کنه دهه هاست داریم صحبت میکنیم، به ویژه بعد از فاجعه پلاسکو این اتفاق و این خبر به جد پیگیری شد. اما اینکه این ساختمان‌ها به چه شکل باید باشون برخورد بشه، با صاحبانشون، با مالکینشون چطور باید ایمن سازی بشن، هم سوال بود هم براش راهکارهایی بیان شد. ولی هنوز هم توی خبرها باز داریم صحبت از این میشنویم که قرار هست ساختمان‌های ناایمن پلمب بشن. خب پس این نشون میده که ما هنوز نرسیدیم به اون چیزی که مد نظر هم به اصطلاح مطالبه عمومی مردم بود و هم مطالبه قانونگذار بود، هم مطالبه حکمران ما که دنبال یک شهر ایمن میگشت. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر قائم مقامیان، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله، و همینطور جناب آقای مهندس سلیمی، معاونت محترم پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران. جناب آقای مقامیان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. جناب سلیمی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام و احترام خدمت شما مردم شریفی که صدای ما رو میشنوند و محضر استاد خودم آقای دکتر قائم مقامیان.
متشکرم. با اجازه آقای قائم مقامیان، با حضرت عالی اصل خبر رو جویا بشیم. آقای مهندس سلیمی، چرا